بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هزميبان الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا. در دنباله بحث مرحوم آخوند بعد از اینکه تقسیم فرمودن واجب را به واجب نفسی و واجب غیری، دو تذنیب در دنباله مطلب دارند. تذنیب اول این است که آیا در موافقت واجب غیری ثواب مترتب هست و بر مخالفت واجب غیری عقاب مترتبه یا خیر؟ مرحوم آخوند به صورت لارعی نسبت به واجب نفسی می فرماین عقلا در واجب نفسی عقل می گوید که اگر مکلف موافقت کرد استحقاق ثواب داره، یعنی این مکلف یک حقی پیدا می کند و اون حق ثواب هست. در موافقت مکلف یک حقی علالله پیدا می کنه و در مخالفت استحقاق عقوبت داره. خداوند یک حقی بر مکلف پیدا می کنه و اون مسئله عقوبته. این رو مرحوم آخوند به صورت لارعی و مطلق این رو فرض کردن و رد شدن. اما در محل خودش این مسئله، یعنی حتی در واجب نفسی هم آیا بر موافقت استحقاق ثواب هم و بر مخالفت استحقاق عقوبت، اون محل بحثه. راجع به خود مسئله استحقاق بحث‌های زیادی دارن که حالا ما هم فعلا کاری به این نداریم. اون چه که محل بحثه، آیا در موافقت واجب غیری و در مخالفت واجب غیری ثواب و عقاب هست یا نه؟ ابتداعا می‌فرمایند فیه اشکال. از یک طرف خب موافقت واجب غیری هم امتثال امر مولا، و امتثال امر مولا باید درش ثواب باشه. از یک طرف واجب غیری حقیقتا که امر نداره، واجب غیری به عنوان مقدمه برای اتیان واجب نفسی. اون چه که حقیقتا امر داره واجب نفسیه. واجب غیری یک امر مستقلی که متوجه به اون شده باشه که نداره. در واجب غیری ما میگیم وجود مترشح می شود از وجود در واجب نفسی. به عبارت اخرى ما در واجب غیری و واجب نفسی از نظر صناعت و از نظر واقع دوتها امر نداریم. بگیم یک امر به ذیل مقدمه تعلق پیدا کرده، یک امر دوم هم به مقدمه تعلق پیدا کرده باشه، بلکه در واجب دیری همان امری که متوجه به ذل مقدمه همان امر ترشح پیدا می کند و مقدمه رو واجب می کنه. از این جهت که مقدمه خودش یک امر مستقلی نداره، لذا موافقت و مخالفت او چیزی بر او مترتب نمیشه. بعد مرحوم آخون بعد از تفسیر اشکالون می‌فرمان تحقیق این است که ما همین قول دوم رو بدیم که بر موافقت و مخالفت واجب غیری هیچ ثواب و عقابی مترتب نمیشه. حالا دلیلی که مرحوم آخون میارن میفرماین که اگر یک واجبی دارای مقدمات کثیره و متعدده باشه، شما اگر آمدید این واجب را امتثال کردید، مقدماتش را هم امتثال کردید، عقل به صورت مستقل دیگه شما استحقاق یک ثواب رو دارید. خب نمیاد بگید که شما 10 تا مقدمه انجام دادید، یه دونم ذل مقدمه، از 11 تا ثواب داره. و همچنین اگر شما بیایید یک واجب نفسی که دارای 10 مقدمه، واجب نفسی رو ترک بکنید، تمام مقدمات رو هم ترک بکنید، یا 9 تا مقدمش رو بیارید، یک مقدمه رو نیاورید و در نتیجه ذل مقدمه هم اتیان نشود، اینجا عقل به صورت مستقل دیگه شما یک عقاب بیشتر استحقاق ندارید. پس حکم عقل به ثواب واحد و به عقاب واحد کاشف از این است که خود عرض می کنن مقدمه و خود واجب غیری ثواب و عقاب درش نیست. در میان بعد از اینکه این کبرای کلی رو بیان می فرماین، ما یک روایاتی داریم که بر حسب اون روایات ثواب در خود مقدمه مترتب شده. مثلا روایاتی که در فضیلت زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که کسی که ماشیت حضرت رو زیارت بکنه و قبر حضرت رو، لکل خطوتن حجتن و عمره، برای هر قدم یک حج و یک عمره به او ثواب میده. و وقتی که در میگرده باز لکل خطوتن حجتن و عمرتن. این روایات یا روایاتی که در مورد زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده که اونم داره که لکل خطوتن یا لکل قدم ثواب. خب این روایات رو ما با این کبرای کلی چگونه حل بکنیم؟ شما از یک طرف کبرا دادید به دست ما که مقدمه و واجب غیری برای ثواب مترتب نمیشه، بر مخالفتش عقاب مترتب نمیشه، اما از یک طرف در روایات ثواب رو بر مقدمات هم مترتب کردن. اینجا مرحوم آخون دو جواب از این مطلب بیان میکنند. جواب اول می‌فرمان این ثواب ولو به حسب ظاهر روی مقدمه آمده، می‌گوییم لکل خطوتن که خطوه مقدمه برای رسیدن به زیارت هست، اما واقعا این ثواب برای دل مقدمه است. منتها یه تعبیری است که مرحوم شیخ انصاری هم دارن که شارع متعال آمده ثواب بر دل مقدمه را توجیه کرده، یعنی اینقدر این دل مقدمه خودش ارزش داره. دل مقدمه خودش به اندازه هزاران حج و هزاران عمره ثواب داره، آمدن این هزاران حج و هزاران عمره را روی مقدمات توجیه کردن. پس جواب اول این است که این ثواب در حقیقت برای ذل مقدمه، مقدمه دماغ و مقدمه خودش ثواب برش مترتب نیست. جواب دوم این است که اینجا بحث ما از باب استحقاقه. میخواییم ببینیم همانطوری که در واجب نفسی به خاطر موافقت استحقاق پیدا می کند و به خاطر مخالفت استحقاق عقاب پیدا می کند، میخواییم ببینیم در این واجب غیری هم استحقاق مطرح یا مطرح نیست. این روایات نمیاد بگه که اگر کسی مقدمات رو انجام داد استحقاق داره. این روایات میاد ترتب به ثواب رو بیان میکنه. ترتب به ثواب ممکن است از باب دیگری باشه، نه از باب استحقاق باشه. از چه بابی؟ از باب تفضل. خداوند تبارک و تعالی تفضلن این ثواب رو به این میده، یعنی این عمل این استحقاق نمیاره برای این، اما چون خداوند بسیار کریمه و دائم الفضله تفضلن این ثواب رو به چنین شخصی عنایت میکنه. پس این مشکل رو مرحوم آخون، یعنی مشکله بین اون کبرا و اونی که در این روایات آمده، از این جرا حل فرموده. بعد از این میام سراغ یک اشکال مهم و دفع اون اشکال. اشکال این است که شما باز به نحو کبرا گفتیم که واجب غیری درش استحقاق ثواب مترتب نیست. ما دو تا اشکال در اینجا به ذهنمون میرسه مستشکل میگه، و اون دو اشکال هر دو مربوط به طهارات صلات وضو، غسل و تیمم. اولا این طهارات صلات در خود این مقدمات در حسب اون که در روایات وارد شده ثواب مترتب میشه. کسی که وضو بگیرد این مقدار ثواب داره، کسی که وضو اون علا وضو نوران علا نور. خب معلوم میشه خود این طهارات صلات خودش ثواب برش مترتبه، و شما گفتید واجب غیری استحقاق ثواب بر اون مترتب نیست. اشکال دوم این است که واجب غیری یک وجوب توسلی داره، واجب غیری یک وجوبی داره برای وصول به اون ذل مقدمه، یک واجب توسلیه، در حالی که در این طهارات صلات قصد به قربت معتبره. اگر وضو را بدون قصد قربت یا تیمم و غسل را بدون قصد قربت انجام بده باطله. پس دو اشکال در باب طهارات صلات وجود داره که ما میگیم طهارات صلات مقدمه و وجوب غیری دارند، در حالی که بر این وجوب غیری هم ثواب مترتبه و هم قصد قربت مرده. این دو اشکال رو شما چگونه حل می کنید؟ مردم آخون ابتداعا خودشون برای دفع این اشکال از این راه وارد می شن. می فرمایم که طهارات صلات یک خصوصیتی داره و اون این است که به حسب خودشون و فی نفسه استحباب نفسی دارن و مسئله عبادیت، یعنی این که قصد قربت لازمه و مطلبات، به خاطر این از خودشون فی حد نفسه استحباب نفسی دارن. خوب دقت بفرمایید، مرحوم آخون می‌فرمایند که امر غیری و وجود غیری آمده روی یک افعالی که ذاتاً استحباب دارند. شما همانطوری که اگر وجود غیری تعلق پیدا بکنند به یک فعلی که مثلا اون فعل دارای عناوین متعدده باشه، اینجا هم وجوب غیری آمده روی یک عبادیت در ذات این عمل وجود داره. این عمل خودش استحباب نفسی داره. بنابراین چون متعلق امر غیری یک فعلی که درش عبادیت هست، در این عمل هم ثواب مترتب میشه و هم باید با قصد قربت انجام داد. حالا یک مثال رو بنده عرض بکنم برای اینکه این فرمایش مرحوم آخون روشن‌تر بشه. اگر امر غیری از اول بیا بیه خود قصد قربت، یعنی بگم این عمل یه مقدمه‌ای داره، مقدمش قصد قربته، خب اینجا قصد قربت میشه واجبون للوجوب الغیری، اما این دیگه در ذاتش قصد قربته، این قربت و این تقرب الالله، متعلق امر غیری شده قصد قربت. حالا در ما نحنفی متعلق امر غیری طهارات صلاته. این طهارات صلات به حسب ادله‌ای که ما داریم یک استحباب نفسی داره. خودش سیاد نفسه مستحبه، یعنی اگر نمازی هم نبود، اگر ذل مقدمه هم در کار نبود، این به خودی خود اینها استحباب دارن. پس اینی که ما در طهارات صلات میبینیم و اینی که میبینیم ثواب درش مترتبه، به خاطر این است که این طهارات صلات خودشون فی حد ذاتها استحباب نفسی دارن. خب اینجا مرحوم آخون که این بیان رو میفرمایند، یک اشکال مقدری را دفع میکنند و اون اشکال این است که پس لازمه این فرمایش شما این است که این طهارت وضوئیه یا غسلیه یا ترابیه را دقت که همون استحباب نفسیشون انجام بده. الان که میخواد وضو بگیره برای نماز، بگه من وضو میگیرم به قصد اینکه وضو استحباب نفسی داره، قصد میکنم به قصد اینکه قصد استحباب نفسی داره، در حالی که همه میگوید باید به قصد اون امر غیری این عمل رو انجام داد. وضو را به عنوان این که میخواد دل مقدمه رو انجام بده باید انجام بده. به عبارت اخرى مستشکل میگوید در این تعارف سلام اون چرا که فاعل و مکلف قصد میکند همان قصد امر غیری، اما ممکن اصلا توجهی به این که این طهارات و صلات استحباب نفسی داره توجهی نداشته باشه. این اشکالی است که در اینجا بیان می‌کنم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر قصد امر غیری به ما هو موضوعیت داشت این اشکال شما وارده، اما قصد امر غیری واسطه است برای اون متعلق خودش. ما قانونی داریم که قبلا هم خوندیم، الامر لا یدعو الا الی متعلقه، امر فقط به متعلق خودش دعوت میکنیم، دائم متعلقه. شما وقتی قرض میکنید امر غیری را، امر غیری به ما و امر غیری رو قرض میکنید، امر غیری به عنوان اون که به اون تعلق پیدا کرده قرض میکنید. حالا برای این که اون متعلق که استحباب نفسی داره این جهتش رو مکلف ندارد. به عبارت اخرى مرحوم آخوند میفرمان شما قصد میکنید امر غیری متوجه به وضو را، خود وضو متعلق امر غیریه، خودش هم فی حد نفسه استحباب داره. از نگان یعنی دو تا مطلب دنبالی مطلب قبله، یک مطلب لا ریب فی استحباب ثواب علم اتصال امر نفسی و موافقته، شکی نیست. گر استحقاق، رو کلمه استحقاق خوب دقت بفرمایید، یعنی شکی پیدا می کند هر بر خداوند، شکی نیست در استحقاق ثواب در امتثال امر نفسی و موافقت امر نفسی، و شکی نیست در استحقاق در اتیان امر نفسی و مخالفت امر نفسی. لا ریب در این استحقاق حتلن، هر دیگه وقتی کسی امر نفسی رو موافقت کرد هر دیگه این استحقاق ثواب داره، اگه مخالفت کرد استحقاق عقاب داره. عرض کردم این لا ریب این طور هم نیست که مرحوم آخوند فرمودن، بحث خیلی زیاد داره هم در ثوابش هم در عقابش، در عقابش هم همینطوره. البته اینجا تفصیل‌هایی دادن عرض میکنن در مسئله، بعضی ها گفتن که نه عرض میکنن مسئله ثواب و عقاب هر دو به اختیار خداوند هست، او اگر اراده کنه ثواب بده ثواب میده، او اراده کنه عقاب کنه عقاب میکنه. این چنین نیست که یک شکلی ثابت شده باشه. حالا در طرف ثوابش چون حقی عبد بر خدا پیدا میکنه اونجا رو خیلی بیشتر آمدن مطرح کرد، در ثوابش هم بعضی ها گفتن نه اینطور نیست که استحقاق عقاب پیدا بکنه، که خداوند عرض میکنن که او اگر این عمل هم انجام نده اصلا خدا، یعنی اگر انجام هم بده گفتن باز او میتوانه عقاب بکنه، ثواب و عقاب رو گفتن به ید خداونده. خدا یه بحث اینه که آیا بین عمل و ثواب، بین ترک عمل و عقاب ملازمه قهریه وجود داره؟ اگر ما بگیم ملازمه قهریه وجود داره، اتفاق در هر دو ثابت میشه. یعنی عمل علت برای ثواب، ترکش هم علت برای عقابه. این یک ملازمه قهریه اگر گفتیم استحقاق در هر دو طرف، اگر گفتیم ملازمه در هیچ طرف نیست، استحقاق در هیچ طرف نیست. اگر گفتیم ملازمه در یک طرف هست، استحقاق فقط در یک طرفه. این عرض کنه حالا که خیلی داره. وقت حالا اگر استحقاق نباشه، جای استحقاق چی باشه؟ بعضی ها گفتن اصلا ثواب و عقاب، ترتب ثواب و عقاب یه چیز ارزش شرعیه. شارع میتونه ثواب بده، میتونه نده، میتونه عقاب کنه، میتونه نکنه. ملازمه وجود نداره که مسئله حق ثابت بشه و استحقاق ثابت بشه. اصولی درست کردید که مقدمه بر انجامش و بر ترکش ثواب و عقاب نیست، و این روایاتی که در باب ثواب در مقدمه هست، یا اون چه که در باب طهارات و صلات که اصلا این شروع این تذکیر برای بیان همون اشکال در باب طهارات و صلات او را بخواهد حل بکنه. و نتیجه چی میشه؟ که بالاخره شما وضو رو به چه قصدی انجام بدید؟ این که بحث میکنن که آیا قبل از وقت میشه وضو رو به قصد نماز انجام داد، نمیشه انجام داد، طهارات و صلات رو به چه نیتی شما انجام بدید، حالا چه قبل از وقت چه داخل وقت، این ثمره مهم نیست. خب همینه. ببینید یکی از بحثایی که هست این است که آیا این عملی که ما داریم انجام میدیم، نمازی که میخونیم، آیا مثل این میمونی که یک عجیبی که میاد عمل خودش رو انجام میده و استحقاق و عذرت پیدا میکنه؟ آیا واقعا اینه؟ در باب نماز ما یه عملی که در حقیقت دیگری ما رو وادار کرده و عجیب کرده برای این عمل رو انجام بدیم، حالا استحقاق و عذرت داشته باشیم؟ این رو خیلی قبول ندارن. و اما استحقاق حکما علا امتثال الغیری و مخالفت، استحقاق ثواب و عقاب بر امتثال واجب غیری و مخالفت واجب غیری، فقیه اشکالون. اشکال این دو طرف داره. هم میتونیم بگیم ترتب داره، ترتب داره از باب اینکه داره امتثال مولا رو میکنه، ترتب هم نداره از باب اینکه واجب غیری حقیقتا امر، یعنی امر مستقل نداره. پس مثلا من به امکان تحقیق و عدم الاستحقاق، تحقیق است که استحقاق ثابت نیست در موافقت و مخالفت، دماغ و موافقتان و مخالفتان. چرا؟ ضرورت استدلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحدین. عقل میگه استحقاق نیست مگر برای عقاب واحد، یا استحقاق نیست اول ثواب کذالک یعنی واحد. در کجا؟ فیما خالف الواجب ولم یأت بواحدة من مقدماته علی کثرتها. اگر کسی با واجب نفسی مخالفت کند اما یه دونه از مقدمات رو نیاورده، بل هیچ کدام، ولم یأت بواحدة من مقدماته، هیچ کدام از مقدمات رو نیاورده. یه ذل مقدمه ایه، مثالش در خارج مطلب مرکزی، یک ذل مقدمه ای 10 مقدمه داره، این ذل مقدمه رو نیاورده، هیچ کدوم از مقدمات هم نیاورده. آقا عقل میگه این 11 عقاب برش مترتبه، یا یک عقاب یه دونه. این فیما خالف الواجب مربوط به لیاق قابل واحده او وافقه او یعنی فیما لو وافق الواجب المقدمه رو بیاره و عطاه او بیاورد المقدمه را ما له من المقدمات با ده تا مقدمه ای که داره هر دیگه اینجا که ذل مقدمه رو با ده تا مقدمه آورده استحقاق یا ده تا ثواب داره نه ثواب کذاله کنی واقع یک ثواب بیشتر استحقاق نداره نه لا بحث به استحقاق العقوبه علی المخالفه این در ترک المقدمه بحثی نیست که ما بگیم استحقاق عقوبت باید بر مخالفت وقتی که مقدمه رو ترک کرد و به زیاده ثواب بر موقت اونجایی که مقدمات را به ماهی مقدمات نه به عنوان که مقدمات برای اون واجبه بیاره این استحقاق از که ماهی باشه من باب انه یکیر و این اذن من افضل الاعمال خب یه مقدمه ایشون یک ذل مقدمه ایشون مقدمات زیادی داشته ما بگیم به خاطر این مقدمات زیاد ثواب داره چون ذل مقدمه الان شده افضل الاعمال خب چرا شده افضل الاعمال؟ ایسو ساره اشکوها چون این ذل مقدمه که مقدمات زیاد داره شده اعمال و روایات داریم افضل الاعمال اشکوها یا احمدوها خب یه فعلی اصلا مقدمه نداره یه فعلی تک تو مقدمه داره خب چه اشکالی داره که ما اینجا بیاییم بگیم ثواب در این مقدمات هست چون ذل مقدمه الان شده نشتاق برای احمد الافعال و اشک الاعمال و علیه ینزلو ما وردت الاخبار در همین معنا که ما بیمیدیم بر مقدمات هم ثواب هم از الافعال اون که ما به عنوان راه اول در خارج مطلب گفتیم یکی این روایات و ثواب رو بر مقدمات آمده مترتب کرده ثواب مال ذل مقدمه منطقه ثواب ذل مقدمه را آمده توضیح کرده بینه مقدمات چون ذل مقدمه مقدمات زیادی داره خودش شده احمد الاعمال و اشق الاعمال وقتی شد اشق الاعمال روایت هم میگه افضل الاعمال احمد و با پس ثواب زیادیه ثواب برای خود ذل مقدمه اما توضیح میشه به مقدمات بر همین معنا تنبیل می شود اون چی که وارد شده در اخبار من از ثواب علی المقدمات چیز هم روایتی بخوندی این جواب رو خود مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن در کتاب مطالب الانصار یه معیلی هم براش آوردن معیلی این است که تو همین روایات برای برگشت از زیارت امیرالمومنین هم داره اگر کسی گره زیارت حضرت در ماشینت برگرده یک کل خطبتین حجتین خب شیخ میفرماید خب وقتی داره برمیگرده اون که دیگه مقدمه نیست پس معلوم میشه شارع آمده ثواب ذل مقدمه را پشت کرده بین اعمالی که مقدمه برای او هست و اعمالی که بعد از او هست بعد عوامل ذل مقدمه هست این هر مقدمه چیه؟ سبب هر که دل مقدمه بشه که حالا هم توضیح میدم یه دوست هم بگیم او حالت تفضل راه دوم رو میرسه که بگیم ثواب بر خود مقدمه نیست ثواب به خاطر استحقاق نیست تفضلن خداوند میاد این ثواب رو به این شخص میده خب دقت بفرمایید در راه اول مشترکت راه اول بین مسئله عقاب و مسئله ثواب راه دوم که مسئله تفضله فقط اختصاص داره و توجیه میکنه مسئله قواعد. چرا؟ در راه اول این که داره لکل قدرت حجه میگیم این که به این خطره خداوند ثواب میده، چون در حقیقت داره واجب نفسی رو شروع میکنه، داره ذی المقدمه رو شروع میکنه، شروع در مقدمه خودش ابتدایی ترین قدم است برای ذی المقدمه. بنابراین هم ثواب درش معنا پیدا میکنه، برای اینکه این الان در حقیقت الان وقتی از قم داره میره نجف میگن چیکار میخوای بکنی؟ میگن دیگه میخوام زیارت حضرت انجام بدم. پس در حقیقت شروع در ذی المقدمه و هر که مقدمه چه منجر به ترک ذی المقدمه بشه، اینجا بگیم در ترک مقدمه عقاب هست، چون واقعا سر به ترک ذی المقدمه شده. در راه اول مسئله این چنین، اما در راه دوم که مسئله تفضل باشه، تفضل دیگه در باب عقاب معنا نداره. شاید این تتعمل هم اشاره به همین فرق بین راه اول و راه دوم داشته باشه. خب و ظالم، این ظالم تعلیل برای اون دو نزله چرا تنظیم میشه؟ لبداهت هم موافقت امر الغیبی، موافقت امر الغیبی دما هو و امرون به عنوانی که امره، لا دما هو و شروع بیه امر نفسی، نه به عنوانی که شهاد امر نفسی. این شروع در اطاعت امر نفسی همون زباه اول ما از این تعبیر کردیم، این موافقت امر غیری دما هو و همه لا موجب قربن، موجب قرب خدا نمیشه، و لا مخالفت و مخالفت امر غیری دماغ و کذاله، یعنی دماغ و امرون، لا دماغ و شروع فی ترک الامر نفسی، این مخالفتش بود از خداوند میشه. و قانون کلی این است که و المدوبت و العقوبه انما تکونا من تبعات القرب و البعد. ثواب و عقاب جلالی قرب و بعده، عملی که سبب قرب انسان بشه ثواب داره، عملی که سبب بعد انسان بشه عقاب داره. این خلاصه فرمایش مرحوم آقا. بعد میام سراغ یک اشکال و جهل اشکال. اما الاول اما الاشکال فهو انه اذا کان الامر الغیری بما هو لا اطاعت له، امر غیری اگر اطاعت نداره ولا قرب فی موافقته، در موافقتش قرب نیست، ولا مندوبت علی امتثاله، در امتثالش ثواب نیست، فکیف حال بعض المقدمات. چرا بعضی از مقدمات ما در شرع میبینیم که ثواب برش مترتبه؟ شب طهارا حیث لا شبهت فی اصول الاطاعت و الخوف و ثواب به موافقت امری که به این طهارات وارد شده. این اشکال اول، یعنی این اشکال دو قسمت داره. قسمت اول اشکال قاضا، یعنی این قسمت اول اشکال مضافم این که قسمت دومی هم هست، الى ان الامر الغیری لا شبهت فی کنه توسلیه، امر غیری قطعا توسلیه. این شما دارید میگید، بگید برای این است که ما این رو انجام بدیم برای وصول به المقدمه، نه برای تقرب الله، وضو رو انجام بدن برای که نماز رو بتونم انجام بدن، در حالی که فقط تو بره این صحت این طهارات اتیانوها به قصد قربت، باید ما طهارت رو به قصد قربت بیاریم. پس جسمت اول اشکال میشه چرا بر انجام طهارات ثواب مترتب میشه در حالی که شما موافقت اولی ثواب مترتب نمیشه. اشکال رو خب امر غیری اصولیه، فرقابی که این تهارم سرا همه تهارم سرا که در حد قربت مرتبره و اما سامیه و اما جرد جرد هر دو قسمت اشکا اما جرد قسمت یعنی همه با خود بیان کنن که با این بیان هر دو قسمت اشکا جرد میشه و ایوان لغا این المفتفتی ها به نفسه ها مقدمه در این کار به نفسه ها مکفه و به نفسه ها عباده و بایات ها یعنی بایات این تهارت اما تکون و مکفتت حالا احدا قابل عباده یعنی اون قایتی که بر وضو هست اون قایتی که بر قبله اون قایتی که بر نیمه اون قایت اول خود کاری که بکنیم هستان رو انجام کرده تا انجام کنیم اگه قدوم عنوان عباده انجام ندیم اون قایت درش مترتب نمیشه قوم رو به عنوان عباده انجام ندیم اون قایت درش مترتب نمیشه فلابد همیو اصحابه ها عباده شاعر نیست که آورده شود این تهارت به اون تهارات عنوان عباده و الا یعنی اگه به عنوان قصد قربت آورده نشه فلم یعتد ما هو مقدس لها اصلا ما مقدمه برای عرض می شود که عبادات مقدمه برای عبادات دیگر رو نیاوردیم اگر وضوع رو بدون قصد قربت بیاریم مقدمه صلاح آورده نشده فقصد القربتی ها انما هو لاجل کونها فی نفسها امورا واضحه قصد قربت از این بابه که اینها فی نفسها یه امور عبادیه و مستحبات نفسیه لا لکونها مطلوبات خیریه نه از باب اینکه این طهارات مطلوبات خیریه هست پس ببینیم مرحوم آخون اینطوری درست کرد میگه امر خیری در این طهارات تعلق پیدا کرده به عملی که این عمل ذاتاً استحباب داره این عمل ذاتاً عبادت داره این عمل اگر به قصد قربت ناخته میشه برای ثواب مترتب میشه امر غیری فرود آمده رو کشف میکنه من تشریح کردم مثل اینکه بگیم امر غیری از اول روی خود قصد قربت بیاد اگر یه امر غیری فرض کنیم حالا اگر یه امر غیری از اول رو قصد قربت اینجا همینطور خب اینجا که مرحوم آخوند رفتن یه اشکال مقدری رو جواب میدن و اون این است که اگر واقعا عبادیت اینها به خاطر این است که این اعمال ذاتاً استحباب نفسی دارند پس لازمش این است که هر وقت میخوایم وضوع رو انجام بدیم به قصد همون استحباب نفسی انجام بدیم در حالی که میگن باید اینها رو به قصد امر خیری باید انجام داد یا لااقل اگر شخصی به قصد امر غیری انجام داد وجود اشکالی نداره حالا یک کسی یه عوامی اصلا از استحباب نفسی وضوع خبر نداره وضوع را به قصد امر غیری انجام میده همین آمدن کافی در حالی که چیز بیان شما مرحوم آخوند نباید این کافی باشه میفرماد ون یک اتفاقو به قصد امر هم غیری و اینما هوه لعجل انهو یدعو الى ما هوه کذاره این فرمان برای این است که این امر غیری واسطه است به اون چیزی که کذاره این عبادته واسطه است و دعوت می کند به اون عبادت الى ما هوه کذاره که فی نفسه یعنی عبادت هم فی نفسه حیث و انهو لا یدعو الا الى ما هوه المقدمه چون امر غیری دعوت نمی کند مگر به اون چیزی که او عنوان مقدمیت داره یعنی در اون جایی هم که میتونیم قصد امر غیری کافیه همونطوری که در فارض مطلب عرض کردن اگر امر غیری یه ما خدا رو برای کسی بگه اون وقت اشکال به ما آخون وارده ولی ما میگیم اون جایی هم که قصد امر غیری کافیه برای اینکه این امر غیری واسطه برای دعوت به متعلق خودشه که متعلق خودش استحباب داره و عبادت فی نفسه هست برای این مطلب هست حیث انه لا یکو الا اله ما و المقدمه فقط این فقط باز اشاره داره به این جواب مشکل رو حل نکن برای این است که جد اخره که بیان شما مرحوم آخون این شخصی که قصد امر غیری می کند باید توجه داشته باشید قصد امر غیری عنوان واسطه رو داره، واسطه برای دعوت متعلق رو داره، متعلق اتهام نفسی داره، در حالی که توجه به اینها به این شکلی لازم نیست. وصلی الله علی محمد.